انا هبه امي دسو تیار کنین بخیر کافرا.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا,
خدا و تو منو دستی پر از گل، قرار ما همینجا کاف صبح هست.
کاف صبح،
کاف صبح.
یا کریم عزیز و سربلند من کن، سلام صبح پر از نور، صبح عاشقان سلام، سلام دست پر از مهر رویشان سلام، سپاس از این که به ما آفتاب آوردی و روشن است زمین، روشن است خانه، سلام. سلام مردم عزیز، سلام مردم صبور و نجیب و اصیل، مبارک باشه امروزتان، امروز که یک روز دیگه از روزهای خوب خداست. چند لقمه نان خشک و یک گلاس چای یا یک صبحانه مفصل، هرچی دارین نوش جانتان و برکت به سفره‌هایتان، برکت. بفرماین کافی ما هم در خدمت شماست. گفتن که قدر لحظه ها را بدان، زمانی میرسه که تو دیگه نمیتونی بگویی جبران میکنم. با کاف صبح رادیو دری در یک صبح خوب دیگه در خدمت شماستیم. از شهر مشهد مقدس سید نصیر مجاب استم، تهیه کننده سید محمد عارف حسینی، نویسنده و دستیار سید علی عطایی، صدا بردار الهام باباخانی، گزارشگر نیلوفر نوروزی و کارشناس استاد دانشگاه در کابل، روانشناس افغان جناب شرف الدین عظیمی. عادت‌های رفتاری ما با مردم موضوعی است که این هفته روش کار میکنیم. هر روزم سوال و پرسشی را مطرح میکنیم و بحث به یک جای خوب خوب میبریم به کمک هم. امروز میخواییم که شما بگوین چرا با دیگران محافظه کارانه برخورد میکنین. کاف صبح خواهم میدانین روالش چی است دیگه. در بخش موضوعی که دقایق عمده از برنامه را در بر میگیره از بحث صحبت میکنیم، گزارش کابل را میشنویم، پیامای شما را میخوانیم، صدای شما که برسه انشالله اونا را میشنویم، صحبت کارشناس برنامه را داریم، ما هم گفتنی های خدمت شما داریم. در بخش نگاهی به سایت ها از رویدادهای خبری و بعد خبر با شما صحبت میکنیم. بخش هواشناسی را داریم، صبح جامعه یک گپ پیش میکشه و گپ صبح یک اختلاط صمیمی است که انشالله نکات مفید درش باشه. در این لابلا آهنگم به شما تقدیم میشه و موزیکای انتخابی هم انشالله موزیکایی باشه که دل شما میخواه. پیامگیرهای ما در افغانستان 0794-71-7144، در ایران 3800-226، در واتساپ 0098-935-415-79-39 و آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
بعدگاه رادیو دری، کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری،
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
خب سوال امروز ما ایست که در بخش موضوعی چقدر با دیگران محافظه کارانه برخورد میکنین؟ یک سه چهار تا مثالا که خورد خوردم تو تستید براتون بگوین که همین محافظه کارانه بین کل شنونده یک کمی جا بفته. از پلوی از روی یک پل لقک مثلا میخواین تیر شوین، یا از پلوی یک بخاری خوبم تو سرخ شده علو شده میخواین بگذرین، از پلوی یک آدمی که سر قار است و بسیار عصبانی است شما میخواین از کنارش عبور کنین، یا اصلا یک بحث داغ و حساس جریان داره و شما میخواین به سلامت در این بحث هم اشتراک داشته باشین و هم عبور کنین از بحث و ضرری به شما نرسه. یقینا جستی که شما میگیرین، فیگوری که شما میگیرین، یا موضعی که میگیرین محافظه کارانه میشه. خب حالا بگوین که چقدر با دیگران محافظه کارانه برخورد میکنین.
آدم های محافظه کار همیشه کوشش میکنه اگر انسان بدان باشند اما بدی های خدا پنهان میکنن. اگر او حقیقت دوارشان اگر کسی تحقیقات هم بکنه اونا را بشناسن، اما دروغی در پالی از او جور میکنن و دروغ میگن و از اون امو بدی های خدا محافظه کاری میکنن.
این آدم هایی که طرفدار تغییر نیستن، آدم هایی که از وضعیت فعلی منفعتشان هست، یک حس تنبلی ممکن وجود داشته باشد که تغییر یک نوع زحمت است و عادت کردیم. بعضی وقتا افراد عادت میکنن با وضعیت جاری و نمیخواین که مثلا از این بیرون براین در قالب های دیگه بیاین. بعضی وقتا ممکن است ما بعضی شکل ها رو مقدس بدانیم، درست بدانیم، قالب های رفتاری رو بسیار درست بدانیم. بعضی وقتا به خاطر که سنتی هستن از گذشته با ما از پدرای ما باقی ماندن، اونها رو بسیار مبارک میدانیم و تغییر نمیاریم در زندگی خود ما. ذهن ما یک قسم کنده میشه دیگه که هیچ طرفدار تغییر خودش نباشه، منطق تغییر نداریم اصلا.
خب خیلی تشکر، پیامک های به دست ما رسیده، فایل های صوتی هم یک یکی میرسه، ما هم خیلی گپا برای گفتن داریم. انتوان شما هم چنین وضعیتی را دارین و بحث انشالله قوی پیش بره. نگاهی به سایت ها را میشنمیم، باز دوباره برمیگردیم به موضوع برنامه.
هشت صبح،
افغان ایرکا،
شفقنام،
افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی.
سلام آقای مجاب، صبح شما هم بخیر باشه. انشالله که یک شنبه کافه صبحی هم بخیر، سلامت و امنیت شروع شده باشه. با بخش نگاهی به سایت ها همراهشان هستیم و اولین صحبت ما آقای مجاب از یک مشکل همیشگی و دیرینه و همچنان پابرجای مادران در افغانستان هست.
بله.
و او متاسفانه مشکل مرگ و میر مادران در هنگام زایمان میباشه که مسئولین صحی روز گذشته از افزایش مرگ و میر ابراز نگرانی کردند. مسئول انجمن دکتران زنان یا نسایی و ولادی در افغانستان خانم بانو نجم السما شفاجو،
بله،
روز گذشته در هرات سفری داشتند و یک آماری را از وزارت صحت عامه کشور ارائه کردند که در بین 100 هزار ولادت زنده در کشور 638 نفر از مادران در وقت ولادت جان خودشان از دست میتن و ابراز نگرانی کرده که یه آمار بالایی است و
گفتن که رکورد جهانی است دیگه در
بله بله
متاسفانه.
و خانم نجم السما گفتن که یونیسف هم اخیراً اعلام کرده که افغانستان در سطح کشورهای آسیایی بیشترین مرگ و میر در هنگام زایمان در بین مادران داره و گفتن که بیشتر زنان در وقت بارداری با بیماری های مختلف گرفتار میشن و چنین وضعیتی در هنگام ولادت زنان را با مشکلات جدی مواجه میکنه. خب آقای مجاب، در کشورهای نپیشرفته، کشورهای در حال توسعه، معمولا مادران در 9 ماه بارداری تا هنگام زایمان معمولا 3 بار 4 بار یا 5 بار با دکتر مراجعه میکنن، چکاپ میکنن. اما در 90% از خاک افغانستان چنین مسئله نیست.
بله، یکی خب اقلیم افغانستان است، کوهستانی است، جاهای سمبل عبور و نقاط خیلی دوردست داره. و یک برداشت اشتباه به نظر میست که فقط وزارت صحت مسئول میدانن در این قضیه که چرا فعالیت نکرده، چرا کار نکرده. در حالی کامل ما میخواستم خبر که شما میخوانید، من لیست گرفتم که کیا واقعا میتونه مخاطب باشه. رسانه چقدر کار کرده، چقدر آگاهی داده در این مدت، نه که یک خانم باردار چی کارهایی باید بکنه قبل از بارداری، در حین بارداری و بعد از بارداری، در از منابر چقدر از ظرفیتش استفاده شده دیگه، وزارت صحت که سر جاش باشه، آموزش پرورش برای دختر خانم های نوجوان چقدر معلومات داده، فواید عامه چقدر واقعا سرک کشیده که حداقل راه رسیدن به اولین دکتر دیگه 3 روز طول نکشه از نقاط مثلا غور.
بله
واقعا 3 روز طول میکشه تا به یک دکتر عمومی برسن. و بس های دیگه
خیلی از مادران که اصلا بتونن اون مسیر برن، مثلا با موتر.
بله،
هزینه‌ش اگه نداشته باشن اصلا نمیره
و شیر در شیر مولود کردن.
یکی از مشکلات، بله، یکی از مشکلاتی که یکی از دکتران هرات گفتن همین است که بارداری و زایمان پی در پی خانم ها بدون فاصله سبب میشه که خانم ها از بدنشان از آری از خون و ویتامین شوند و خود همین سبب میشه که در بارداری های بعدی دچار مشکلات شوند.
عمل خیلی از صدای خوشوا در ذهن من تو میمه یک وی بچیم تا جوان است اولاد دارش که باز پیر شده یا نمیشه.
بله، خصوصا که دختران را میگن که تا صنف ششم درس بخونن، بعد از اون دیگه
حال که بخیر دیگه
بدون هیچ اطلاعات، بدون هیچ آگاهی برن
کاندکتور مشخص کردن. بله بله
بله. خب خبر بعدی است که یک نمایشگاه باز در هرات افتتاح شد. هرات اخیرا در برگزاری نمایشگاه پیشتاز از های اینجا.
بله بله بله،
افتتاح بزرگترین نمایشگاه فنی و حرفه‌ای برای خانم ها در هرات که روز شنبه از طرف ریاست کار و امور اجتماعی هرات افتتاح شده. تبریک میگیم به خانم های هراتی. حافظ میرزا محمد ابو منصور، رئیس کار و امور اجتماعی هرات، گفته که هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای کار خانم ها هست. و حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، هم در محفل افتتاح نمایشگاه گفته که این تولیدات ارزش خاص دارن و ما تجار می خواهیم که بیان ببینن زمینه بازاریابی و فروش رو فراهم کنن. جالب است که آقای حقانی یک صحبت دیگه هم داشتن، گفتن که همسایه ها و بیگانه ها دست ما رو نمی گیرن، بیان که ما خود ما دست خود ما رو بگیریم و اگر از بیگانه یک قلم بخوایم اونو از ما 8 قلم دیگه میخواین.
بله بله،
پس بهتر است که روی پای خود استاد شیم. در این نمایشگاه گفته شده که 50 غرفه از تولیدات دستی بانوان به نمایش گذاشته شده که به مدت 3 روز ادامه مییابه. هراتی های عزیز، محل نمایشگاه را ما مشخص کردیم، شنبه، امروز و فردا نمایشگاه هست. اما بریم سر سوال داشتین؟
آه، ما یک صحبتی داشتیم که شما سوال موضوع امروز محافظه کاری انتخاب کردینه؟
بله بله.
خب همینجا کسایی که به این باور رسیدن که توسعه منطقه‌ای شهرشان با همین تلاش ها سر میگیره، دیگه محافظه کاری کنار بگذارن، بگوین در هر قسم فرصتی که رسیدن بگوین که این نمایشگاه و این تلاش های متشبسانه زن یا مرد فرق نمیکنه، چقدر میتونه موثر باشه. ما مثل ایراتی ها نتیجه گرفتن.
ما امجاب در طول تاریخ داشتیم خیلی از ملت هایی را که در بعد از جنگ در دوران تحریم بودن و سرپای خود استاد شدن و قوی شدن، مقاوم شدن، تولیدات داخلیشان رشد کرده. و افغانستان هم میتونه شامل چنین مسئله باشه. مردم با تلاش خودشان جدیت داخلی
دل کنن.
اما بریم سر اخبار شیرین جام جهانی 2022 قطر. روز شنبه دیروز پنجم قوس 4 بازی انجام شد. در اولین بازی از گروه دی تونس به مساف استرالیا رفت و استرالیا تونس که 1-0 تونس شکست بده. و باز هم از گروه دی فرانسه به مساف دنمارک رفت و فرانسه تونس با 2 گل تماشایی از صد دنمارک که 1 گل وارد دروازه فرانسه کرد بگذرد. بازی لهستان و عربستان هم دیدنی بود. عربستان برد شیرینش در مقابل آرژانتین با باخت دیشبش در مقابل لهستان فراموش کرد. لهستان 2-0 تانست که از صد عربستان بگذره. در گروه سی بازی بعدی هم باز در گروه سی بود. آرژانتین با مساف مکزیک رفت. دو تیم آمریکای جنوبی بازی خوبی رو داشتن که نهایتاً آرژانتین تانست که اواده حیثیت کنه. بازی قبلش که به عربستان باخته بوده با ای برد به کام خودشان شیرین کنن. 2-0 مکزیک آرژانتین شکست داد. اما امروز چی بازی است؟ امروز در ادامه دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر در ساعت 13:30 دقیقه بعد از ظهر از گروه ای ژاپن به مسافه کاستاریکا میره و باز هم در گروه ای در ساعت 2:30 دقیقه شب اسپانیا به مسافه آلمان میره. بازی آخر شب های میگم اسپانیا و آلمان بازی دیدنی است.
دیدنی است.
دو تا ابرقدرت فوتبال با هم مبارزه میکنن. در ساعت 4:30 دقیقه عصر از گروه F بلژیک به مسافه مراکش میره. باز هم در ساعت 7:30 دقیقه شب کرواسی به مسافه کانادا میره از گروه F. انشالله که بازی ها رو ببینن و دوستان لذت ببرن.
ما چون کمیل آقای کاسیاس برنامه کافاسو با میشنه و نمیشنه، اگر هم نمیشنه خبرش برسانیم که خودتا چرا زور داده که بازی 2-0 ولز که ایران برد یک مقدار ایشان ناراحت شده و
هاشیا زیاد صاحب
کاسیاس خودش آدم فوتبالیست، باید عرفایی باید قضیه رو ببینی که او هم از ضربه او هم حمله 2-0 شد کم آمد تا بود و خوب شد که در ثانیه های آخر گرفت. حالا جدا از اینکه تیم از کجاست از کجا نیست، اصل فوتبال خیلی قشنگ بود.
ما یک برنامه ورشی نیستیم و وقت
نگیریم،
وقت ما کم است. این مجاب اگنه هاشیه های جام جهانی خیلی شیرین و زیاد است.
نه امی کاسیاس خیلی دلیل مانده بود.
اسطوره فوتبال آلمان یورگن کلینزمن هم یک صحبتی در مورد بازی ایران و ولز داشت که آقای کیروش با قاطعیت جواب شد داده بود. خواهد وقت نیست که مطرح کنیم، حاشیه زیاد است.
خوب شد از خودشان پی نشد. بخیر باشین. کاف از صبح تقدیم میکنه به شما پیشکشی را.
بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا به قصه شب های جام دانه ببر. گرفت از بد مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر. دلم به یاد تو هر شب بهانه میگیرد، بیا و خاطره ها را به یک بهانه ببر. مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. با یاد کابل زیبای نازدانه ببر.
نوشته میکنه خط میزنه، نوشته میکنه سرش چلیپا میکشه، باز نوشته میکنه باز خط خطیش میکنه. چرا؟ چون که خیال میکنه که شاید مدیر از نوشتهاش برداشت بد داشته باشه و نظر مخالف بده. آخرش هم نمیتونه که یک مکتوب اداری ره بر مدیر خود نوشته کنه و حساب مسابش بیرخل به هم میریزه و خراب میشه دیگه. او در نوشته کردن یک نامه اداری بسیار محافظه کاری میکنه، خیلی دیگه احتیاط میکنه. خدا میدانه در دیگه کارهای خود چه قسمی است، اصلا کل زندگیش چه قسمی است. بخیر نامش نمیگیرم.
فکر میکنم اگه آدم زیاد محافظه کار باشم دیگرا حق خوری میکنن و ای باعث میشه که در کار و زندگی پس بانم. یک دوست و رفیقم هست که زیاد از حد محافظه کار است و همین رویش سبب شده که به بسیاری از خواسته ها و آرزوهایش نرسم.
نه جسارت زیاد خوب است و نه محافظه کاری زیاد. هر چیزی حد تعادلش خوب است.
اینه پیامک فوتبالیان به دست ما رسید. علی شاجان مهاجر افغانستانی است در مشهد و نوشته کرده که در مسابقه بین ایران و ولز مربی ایران محافظه کاری را کنار گذاشت و تیم تهاجمی به میدان فرستاد و برد و در ادامه نوشته کرده که اگر در بازی با انگلستان هم می کارم میکرد نتیجه بهتر می بود، اگر نمی برد یا مساوی نمی کرد حداقل دیگه 6 تا گل نمی خورد از 6 طرف. برنامه کافه صبح میشنوین و امیدوار هستیم که بخشای مختلفی مجله رو با هم ورق بزنیم از بحث موضوعی که در قسمت محافظه‌کاری از شما پرسیدیم. برای ما حتما مثال بگوین، از مصادیق زندگیتان بگوین، خاطراتتان بگوین در حدی که قابل گفتن باشه و نکته‌ای داشته باشه برای سایر دوستا. خانم نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما در کابل است. اونا هم تلاش میکنن که از طریق گزارشایی که تامین میکنن نکاتی رو به شما منتقل بسازن. حالا نوبت گزارش رسیده و میشنویم.
سلام با تمام شما شنوندای خوب برنامه کافسا، با آرزوی سلامتی براتون میکنم. صبحتون بخیر و خدا کنه که خوب باشین. در ارتباط با موضوع برنامه، یکی از همشهریان عزیز در کابل با ما هستن که امراشون میخوایم چند دقیقه گپ بزنم و گفتگو داشته باشیم. انشالله که شما ما را همراهی کنین. سلام، صبح شما بخیر و به برنامه خوش اومدین.
ممنون از شما. آصف ایوبی هستم، فعلا باشنده کابل.
زنده باشین. خب یکی از عادت ها که در بین مردم است محافظه کاری است. شما چقدر با دیگران محافظه کارانه برخورد میکنین و به نظرتان محافظه کاری خوب است یا نه؟
حالا بستگی به این داره که در چی بخش یا در چی موضوعی باشه، ولی اگر موضوعات شخصی باشه، خواست های خیلی زیاد باشه و نظر به تقاضای مردم، آدم میتونه در بعض جاها به خاطر شخصیت و ارزش‌های شخصی که داره میتونه آدم محافظه‌کار باشه. اما عموماً در عموم محافظه‌کاری یک واژه‌ای است، میتونیم بگیم سیاسی، اجتماعی، حتی مذهبی، برای نگهداری از ارزش‌های جامعه، ارزش‌های شخصیتی، ارزش‌های گروهی. بنابراین من خودم نمیتونم بگم آدم محافظه‌کار نیستم، آدم محافظه کار هستم، اما بستگی به او شرایط و اوضاعی داره که من در او قرار دارم.
بله، وزی دست افراد میشه برای ما در این رابطه بگوین که در دوروبر شما زیاد هستن یا کم و همراهشون چطور برخورد میکنین؟
ببینیم، بخوایم نخوایم ما در اجتماع زندگی میکنیم، بخصوص در افغانستان که سطح دانایی و آگاهی به او مراتب بالا نیست یا به او درجات عالی نیست. بخوایم نخوایم بعضی از موضوعات خیلی اشتباهی گرفته میشه، ولی او کسایی که حداقل با واژه محافظه‌کاری آشنا هستند میدانند که محافظه‌کاری در افغانستان زیاد است. حالا یا از ترس یا از نافهمی بگیم، یا ای که از او ارزش هایی که یک شخص در درون خود داره، من فکر میکنم در افغانستان محافظه‌کاری بسیار زیاد است و افراد زیادی هم وجود داره، حتی در شرایط کاری، در دوستا، رفیقا، خیلی موضوعاتی هست که به صورت واضح و آشکار نمیتونن بیان کنن و او را به زبان بیارن، حتی از او نمیتونن. مثلا محافظه‌کاری میتونن به صورت ساده ای تو بگن که خیلی از موضوعات شاید به عنوان از این که نتوانن رو در رو بگوین به کسی، او را انکار میکنن. این میتونن بگیم که یک نوع محافظه‌کاریه. شاید بسیار موضوعات عادی باشه، ساده باشه. مثلا ما با دوستی دارم در یک جای، در یک مکان، در یک دفتر کار میکنه، از او خواسته دارم، میگم مثلا تو برای من کار پیدا کن، یا در همون جا در همون محیط تو آشنا هستی، مثلا برای من یک کمک بکن. با وجودی که میتونم هم این کار رو بکنه، ولی به خاطر از اینکه موقعیت و جایگاه خود در خطر نشه، متاسفانه نه انکار میکنه که به زبان بیاره، خود از اون موضوع دور میکنه و اون موضوع یک شکل وانمود میکنه که دوباره ما اون موضوع تکرار نکنه.
خب بعضی ها معتقد هستن محافظه‌کاری یک دلیل ناکامی است. شما در این رابطه چی میگین؟
والا من به این موافق نیستم، به دلیل از اینکه محافظه‌کاری در اصل اگر معنا و اصطلاح از اون ما بفهمیم، نگهداری از مو ارزش هایی است که گفتم میتونه یک شخص داشته باشه، گروه داشته باشه، میتونه یک جامعه داشته باشه، حالا با دین و آیین و با هر اعتقادی که هست. خود محافظه کاری میتونه عکس خود محافظت، محافظه کاری یعنی حفظ کردن از یک چیز، یک از ارزش، از یک موضوع، از یک حرف، یک موضوع اصرار یا محرم یا امثال از این را میتونیم بگیم در شخصیت ها وجود داره. اما این که بگیم که محافظه کاری به قول شما که گفتن خوب نیست یا مثلا یک موضوعی است که دل ناکامی است، من به این موافق نیستم.
بله، زنده باشین. بسیار زد تشکر از شما، وقتتان خوش.
سپاسگزارم، ممنون از شما، لطف دارم، سلامت باشین.
از شما هم تشکر. شنونده عزیز، دوباره برمیگردیم به استودیو و با همکارانم. باشین، خدا نگهدارتون.
یه صبح دیگه
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. و صرف چی؟ یک پیاله چای دار.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو دار. کافه صبح.
از محافظه‌کاری گپ می‌زنیم و از رفتارهای محافظه‌کارانه که هر جای زندگی رو ببینی آدم مثال‌های می‌بینه دیگه. مثلا دوست ارجمند نوشته کرده که خاطرات خود نوشته کرده، گفته که اگر این خانه قدیمی رو خراب کنم و نتونم در جایش یک خانه درست کنم چی؟ باز در این مدت کجا زندگی کنم؟ مردم چی خواد گفتن؟ باز ما جواب اونا رو چی خواد بتو؟ خوی خانه‌ای را که داره چه رقم خانه دیگه باید باشه؟ یک خانه خانم چی خانه؟ یه خانه گنبدی یا به قول بعضیا گنبزی بسیار قدیمی، قدر کنه و فرسوده که فکر میکنیم هر لحظه خودشش خراب میشه که کس سلام مشورت هم نمیکنه و اصلا ممکن است که یک تعداد زیر دیوالشون بانه. با این حال آدم محافظه کار مورد نظر جرأت ایره نداره که در همین مورد هم دست به کار شود. محافظه کاری ما را از شروع یک کار جدید و گرفتن یک تصمیم نو و بلکه استفاده از فرصت های بسیار ناب و خوب میترسانه. دوستان، پس از محافظه کاری از شما پرسیدیم که رفتارهای محافظه کارانیتان در چه موردی بودن، نکاتش چیه؟ حتما پیامک بزنین، فایل صوتی روان کنین. فعلا که فرصت نیست چون بخش اول برنامه خلاص شد، تا لحظات دیگر خبری ها میرسن و خبرها را میگن و ما طبق معمول لحظات سبز و معنوی با شما داریم با تقدیم یک سلام به ساحت مقدس حضرت امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان با مناسبت روز بسیج تاکید کردند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار صدها نفر از بسیجیان تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی رحمت الله علیه دانستند و گفتند امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افسودند در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل و یا مزدور دچار مظلومیت نشود. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای افسودند منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی شرق و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در این منطقه پایه‌گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی پایگاه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که مهمترین و حساس‌ترین نقطه در منطقه راهبردی غرب آسیا ایران است خاطر نشان کردند. بر همین اساس در ابتدا انگلیسی‌ها و سپس آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای به خصوص برای مزدورپروری در ایران کردند تا سلطه کامل داشته باشند. ایشان خاطر نشان کردند اول میگویند غنی‌سازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنی‌سازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را مطالبه می‌کنند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. ایشان تأکید کردند برجام 2 یعنی ایران حضور منطقه‌ای خود را کاملا رها کند و برجام 3 یعنی ایران متعهد شود که هیچ سلاح راهبردی و مهم مانند راکت و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم دست خالی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی‌ها که حدود 15 سال قبل به وسیله شخصیت‌های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان و سومالیا را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و عمل در لبنان تاکید کردند این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و بیرق این نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش با این موضوع.
صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. مسئولان میگوید این سلاح مربوط به بیت المال بوده و بعد از جمع‌آوری به گونه قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلی اردوی 201 خالد بن ولید میگوید پرسنل لوای 2 اردوی ملی در ولسوالی های مانوگه و چپه دره ولایت کنر بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، هزاران فر مهمات مختلف النوع و مقادیر زیاد تجهیزات نظامی را جمع‌آوری و به کمیسیون ویژه جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده شد. وای گفت در مراسمی که به همین منظور برگزار گردیده بود، علاوه از معاون قول اردوی خالد بن ولید، والی و فرمانده پلیس ولایت کنر در سخنرانی هایشان ضمن قدردانی از همکاری های مردم ولایت کنر با نیروهای امنیتی از آنها خواست اگر هر گونه سلاح و دیگر وسایل بترمال را نزد خود نگهداری نموده، آن را به ارگان های امنیتی بسپارند. سخنگوی قول اردوی خالد بن ولید افزود سلاح و مهمات جمع‌آوری شده به طور منظم در انبارخانه ها جابجا و در هنگام نیازمندی از آن استفاده صورت خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی افزود به مردم ولایت کنر اطمینان داده است که نیروهای امنیتی علاوه از آن که محافظ مال و ناموس آنان می باشد، از بیت المال نیز به گونه درست پاسداری می نماید.
لله الحمد، بیت المال انور وسلی او نظامی تجهیزات و وسایل په کلک ایمانداری سره د دې حفاظت کړی ده او مربوطه ادارو ته او مسولینو ته په خپل خوخه باندې سپارل دي چې منګه په دې باندې افتخار کو او د ختیځ زون په خاصه توګه د کونړ ولایت ټول میړنی ولسونو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي اردو د اساسو بچان دي. ان شاء الله په ټول توان او په کلک ایمانداری سره به د خپل وطن د لیش لیش نو استادو د عزت او د ناموس نه په کلک دفاع کوي.
برادری کار رمضان امارت اسلامي ان چندمین بار است که صدها مل سلاحای سبک و سنگین و مخادر زیاد مهمات و تجهیزات نظامی جمع‌آوری شده به مسئولان کمیسیون جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. واکنش دولت موقت طالبان و ظالمانه خواندن اجرای کردن حد و گزارش همکارم زهرا سلطانی.
واکنش حکومت موقت طالبان با ظالمانه خواندن اجرایی کردن حد در لوگر پس از آنکه 3 زن و 9 مرد در ولایت لوگر به جرم‌های زنا، لواط و سرقت از سوی مسئولان دادستانی حکومت موقت طالبان شلاق زده شدند، شماری از کشورهای غربی و سازمان‌های جهانی این اقدام حکومت موقت طالبان را ظالمانه توصیف کردند. اما حالا حکومت موقت طالبان با دفاع از موضع خود، اقدام پسین حکومت موقت طالبان را اجرایی کردن قانون جزای دین اسلام خوانده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در توییتی اظهارات پسین سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و نمایندگان شماری از کشورهای غربی در این پیوند را مخالف اصلهای بین المللی و بی احترامی به دین مقدس اسلام گفته است. آقای مجاهد با غیر مسئولانه خواندن این اظهارات گفته که کشورها و سازمانهای جهانی نباید اجازه دهند چنین اظهارات از آدرس آنان نشر شود. صالح مسلح، آگاه مسائل دینی، در این باره میگوید:
امروزه که جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا میگه ما شوکه شده و برای ما بسیار سنگین است، این برداشت ها به خاطر ارضای افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری و فعالین است که انتقادهای را انجام میدن و اینا هم ظاهرا نشان میدن که ما متوجه قضیه نبودیم، شاید ظاهرا طالبا اصلاح شده بود، طالبا تعهد سپرده بودن یا مسائل دیگه. در واقع طالب همو طالب بود، هیچ گونه علائم نشانه و اما برهانی وجود نداشت که نشان میداد طالبان تغییر کرده باشند.
این در حالی است که پیش از این دادستانی عالی حکومت موقت طالبان گفته بود که پرونده های مجرمان را به گونه شرعی و دقیق بررسی میکنند و پس از کامل شدن بررسی ها تنها آنانی که مجرم شناخته شوند مورد مجازات قرار میگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی و به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 صبح وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
کاف صبح.
محافظه‌کارانه رفتار کردن، پرسشی است که از شما داشتیم که کجاها اقدام به این موضع کردین و اصلا ممکن است عادت رفتاریتون هم می باشه که محافظه‌کاری انجام بدین. عبدالقدوس جان از هرات نشتا کرده که محافظه کاری گاهی زبان ما رو بسته میکنه و جایی که باید حرف حق بزنیم نمیزنیم و اینمی خودش کلان ضرر است.
البته انسان هایی که به ضعیفی خدا مقابله کردن نمیتونن و نمیخواین حقیقت بشنون، حقیقت بین باشن، اونا کوشش میکنن که محافظه کاری بکنن، اما وقتی از ناتوانیاشون معلوم دار میشه و همگی اونا را میشناسن و چیری اصلیشان به همگی آشکار میشه، خب معلوم دار است اونا بالاخره ناکام میشن و به اونمو هر مقامی که هستن مقامشان از بین میره و دوباره میرن به مو ضعیفی و ناتوانی خودن.
علی سینا از کابل بشنوی چی نشتا کرده. گفته که خانمم داشپزی بسیار محافظه کار است، غذای جدید پخته نمیکنه، میگه که شاید خوب پخته کردن نتانم، شاید شور شود، شاید بسوزه، شاید بزمزه شود، شاید ایشا و شاید او شود، و لذا در قرمه کچالو 6 سال سابقه کار مفید داره.
مردم افغانستان محافظه کاری هست، مثلا وقتی میرن پیاله میخرن علاقه دارن که از او پیاله های بخرن که از بالا اگر شما پایینم بندازین نشکنه، یک چوکی بر خود جور میکنن در خانه، او را یک فلز را میارن برش که بگویی که موتانگ هم بزرش تیر شو خراب نمیشه، یک دسترخان هم میخرن بخرن، او دسترخان مثل لیافاره میباشه کلان محکم. کل از یاد در پس زمینه هایش این مفکوره را داره که ما در ابزار تغییر نیستیم، نمیخوایم باز از بابت از این چیز به زحمت شویم، یک حالتی هست که ما خوش داریم همین قسم باشیم.
خب قبل از اینکه هواشناسی را خدمت شما اعلان کنیم، یک پیامک دیگه هم به دست ما رسیده. چقدر این بخی رقابت شد در بین خانواده. دوست ارجمندی خواهر ارجمند نوشته کرده که شوهرم یک ماشین کالاشویی نمیخره، میگه که شاید باز قرضش داده نتونه، مال خو پیسه نداریم، قرضکی باید بخریم، شاید در برندش بازی بخوریم و بازار ما رو بازی بده، شاید خراب شه و باز کسی نباشه که دیشار رو جور کنه، در نتیجه ما قهرمان کار با انگشتان دست با کالاشویی شدیم. هواشناسی.
به نام خدای مهربان و با سلام و صبح خیر خدمت شما دوستان عزیز. انشالله که روز خوبی را خواست کرده باشین. کابل امروز صبح 1 درجه سانتیگراد داشته و داره و به 21 میرسه در گرمترین لحظه و شب هم برمیگرده به دمای صبحش 1 درجه سانتیگراد. آسمان امروز شهر کابل صاف است. تعدادی از شهرهای افغانستان تا زیر 20 درجه سانتیگراد امروز خواهند داشت در گرمترین لحظه. این شهرها غزنی، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار، گردیز، پولعلم، قلات و بازارک هستند و شهرهای هم در گرمترین لحظه روز بین 21 تا 25 درجه خواهند داشت که هرات، مزار شریف، قندهار، میمنه، قندوز، پلخمری، خست، شبرغان، لشکرگاه، محمودراقی، ترینکوت و قلات هستند. 6 تا شهر بالای 26 درجه سانتیگراد داریم که جلال آباد، خست، اسدآباد، مهترلام، فراه و زرنج هستند و در این بین شهر جلال آباد با 31 درجه سانتیگراد گرمترین شهر افغانستان هست که امروز در گرمترین لحظه روز به 31 درجه برسه. بامیان همچنان سردترین هست. صبح بامیان منفی 2 درجه بوده و شب منفی 3 درجه خواهد بود و در گرمترین لحظه امروز بامیان 15 درجه سانتیگراد دمای شهر بامیان خواهد بود. صبح شما بخیر.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه سو.
این گپ از محافظه‌کاری است. یک محافظه‌کار معروف خود فصل خزان است. پاییز جان ببار، پاییز جان باران داشته باش، شخ باران داشته باش. شنوند عزیز امیل، در شهر شما واقعا چقدر باران باریده است؟ هفته ها قبل از ابتدای پاییز، پاییزی که باید مقدمه یک زمستان طوفانی و پربرف باشه، نکنه که این محافظه‌کاری به زمستان هم منتقل شوه. یک جایی دیگ میمونی خانوادگی یا غیر خانوادگی کسی حرفی زده، حرف درستی، اما یک ده خلاف او نظر دادن و من میفهمم که حرف او درست است، اما چیزی نمیگم، ازش دفاع نمیکنم، طنزای دیگر را نقد یا رد نمیکنم، پیش خود میگم ای بابا تو را چی؟ شلیت بخو پرده ایت بکو، اینال یک چیز میگی مردم باز تو را از خود خود رنجاند یا مردم از تو برنجه و به هر حال محافظه کاری میکنی. محافظه کارا حتی حرف حق خود هم گفته نمیتونن، میترسن از واکنش مردم.
زندگی غیر محافظه کار به نظر من در شرایط امروزی نسبت به زندگی محافظه کار ضرورتش بیشتر هست که ما به دنیای معاصر هماهنگ میشیم، از دنیای امروزی چیزهایی که وجود داره از اینها آگاه میشیم و آگاهی پیدا میکنیم. باز در صورتی که آگاه شدیم، نیازهای جدیدی که انسان داره که امروز علم تشخیص میده اونا را به اساس امی امکاناتی که موجود هست به نیازهای جدید خود هم میرسیم.
چقدر کی کجا محافظه کار هستین؟ ساعت 8 و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان. صبحتان بخیر و صبح جامعه تانم بخیر باشه.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم؟ کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدواره به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
و بخش صبح جامعه برنامه کافه صبح بسیار خوش آمدین. خدمت شما بگویم که معضل اجتماعی اعتیاد و افزایش معتادین به مواد مخدر در دو دهه اخیر در افغانستان بسیار جدی شده. در سالهای قبل و خصوصا یک سال اخیر تلاشهای برای درمان و جمع‌آوری معتادین انجام شده، اما ظاهرا نتیجه بخش نبوده و بلکه تبعات بیشتری هم داشته. دلیل عمده این مسئله نتیجه بخش نبودن اقدامات مسئولین است. اگر معتادی هم درمان شود، باز ده ها نفر به این درد گرفتار میشن و بالاخره نتیجه ای میشه که خروجی کم است و ورودی زیاد. اخیرا گزارش هایی بود درباره افزایش معتادین در شهری مثل هرات که باشنده های شهر نسبت به این مسئله شکایت ها داشتن، چون بالاخره تهدید میشن هم به لحاظ صحت هم به لحاظ امنیت، معابر، چهره شهر و صد تا مصیبت دیگه. همکارم فیض احمد محمدی از این شهر یک گزارش برای شما تقدیم میکنه.
به نام خدا، سلام بر شما همکار ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب برنامه بخیر. بحث افراد معتاد به مواد مخدر و کسانی که به هر حال و به هر گونه ای استفاده می کنند از این مواد، حالا خیلی هایشان فراری هستند از خانه هایشان که دیگه روی بازگشت به خانه هایشان ندارند، در مخروبه ها دارن زندگی می کنند، در وضعیت بسیار اسفوار و ناگواری هم دارن زندگی می کنند. حالا هر بیننده هم که این وضعیت ببینه، خب از لحاظ روحی و روانی تحت تاثیر این اتفاقات قرار میگیره. خیلی از شهروندان هم که این وضعیت از نزدیک دارن مشاهده میکنند، بارها به مسئولان محلی و حکومتی افغانستان اعتراض کردند و گفتند که باید به این قائله نقطه پایان گذاشته بشه. خیلی از این افرادی که حالا معتاد به مواد مخدر هستند، نه جایی برای بود و باش دارند و نه غذایی برای خوردن. خیلی هایشان در بدترین وضعیت ممکن در دورترین نقاط شهر یا در زیر پلچک ها، در میان بلوارها دارن زندگی میکنند و به این گونه هر روز مشکلاتشان بیشتر از قبل میشه. این حضور بیشمار افراد معتاد به مواد مخدر حالا رسیده به نزدیکی دفتر کار والی هرات. میشه گفت که در حدوداً 300-400 متری دفتر کار والی و در مقابل ساختمان اداری ولایت هرات ده ها تن از افراد معتاد به مواد مخدر میبینیم که در نقاط مختلف پارک ترقی، جایی که حالا مردم نیاز دارن کجا گشت و گذار بکنن، تفریح بکنن، بچه ها خانواده ها میرن در بین پارک قدم میزنند، در بدترین شرایط ممکن در گوشه های از این پارک ها افتاده هستند و تعدادشان مصروف استفاده از مواد مخدرند و شماری هم در وضعیت های ناگواری در گوشه های از این پارک افتاده هستند. شماری از افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند میگویند که پس از اینکه حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، مواد مخدر در افغانستان و در نقاط از ولایت هرات کمیاب شده و به این گونه آنها دسترسی چندانی به مواد مخدر ندارند. این تعداد از افراد معتاد به مواد مخدر در حالی که پشیمان هستند و میگویند که سالهای با برکت زندگیشان در شرایط بدی سپری کردند و اکنون روی بازگشت به خانهشان ندارند و حتی تعدادی از این افراد سالهاست که خانواده هایشان ندیدند، میگویند که حاضرند که از این بلای خانمانسوز جدا بشند و باید حکومت این شرایط برایشان مساعد بسازه. بخشی از صحبت های این افراد با هم بشنویم و بعداً در خدمت شما هستم.
22 سال مواد مخدر مصرف میکنم. باعث معتادی همینه که در کشورمون جنگ، فقر، بیکاری بیشتر، در کشورمون کار، زمینه کار عیار نیه، فقر و بیکاری از دست. فقر و بیکاری ما به مسافرت میریم، مثلا به ایران میریم یا کشورهای خارجی میریم، ما باعث معتادی ما مسافرت میشه، اونجا معتاد میشیم در کشورهای خارج.
در نقطه مقابل این اتفاقات شهروندان هرات هستند، کسانی که در این شهر دارن زندگی میکنند و همه روزه این صحنه های دردناک دارن مشاهده میکنند. اونا میگویند که حضور و تعداد افراد معتاد به مواد مخدر آنقدر زیاد شده که اینها همه روزه در نزدیکی خانه های مسکونی، در بین بلوارهای شهری و در نزدیکی دیوارهای ادارات دولتی حتی شب و روز سپری میکنند و گاهن دیده شده که مواد مخدر در همانجا هم دارن استفاده میکنند. این شماره از شهروندان هرات از مسئولان حکومتی میخواهند که آرا توجه بیشتری به این وضعیت بشه و سعی بکنند که این افراد از بین شهرها جمع‌آوری بشن، حتی المقدور تلاش بشه تا اینکه این افراد ترک اعتیاد بشن و دوباره به خانواده‌هایشان بازگردن. برشی از صحبت‌های شهروندان هرات با هم میشنویم.
داخل این پارک‌ها، داخل بلوارها شیشتهن ساعت مزایم مردم میشن و یک جنس کسی که بدم کودکون خود میخزاره نور میدارن. مردم را خیلی چی کدم پریشان کردم که نمیتونم که مثلا درف خواهین این آقا باشه یک چیز بیرو گذشته باشه.
حالا مشکلات همه دیگه همه که مثلا به متادیش چی مونه، شهر آلیدش خراب است دیگه، اضافت نیست دیگه، باید اینا جمع شود دیگه، باید تدوی شود دیگه، اگه اینا متاش باشه ده تای دیگه هم میردم اینا آلودم شد.
در همین حال مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات اعلام کرده که طی یک سال گذشته در مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی نزدیک به 5000 معتاد تحت تداوی قرار گرفتند. این در حالی است که در سالهای گذشته در دسترس بودن مواد مخدر به گونه راحت در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده که 70000 معتاد در ولایت هرات حضور داشته باشند. خدا نگهدار شما.
هر روز صبحانه تان با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی.
روی موج همدلی.
رادیو دری.
دور میز مهربانی.
شور و نشاط با کافسو.
خب صحبت از محافظه‌کاری است. و خدمتتون بگم یک اصطلاح دوستای ایرانی ما داره که میگه فلانی دست به عصا را میره. تعبیر نزدیکش در افغانستان شایدی باشه که میگه فلانی تکیه به جلو را میره. و به هر حال آدم هایی که ترسان هستن، لرزان هستن و بسیار احتیاطکار هستن، آدم هایی که خیلی خوش ندارن که شرایط خود تغییر بتن و از نو شدن و تصمیم جدید گرفتن و از شروع تازه کلا ترس دارن و دوست دارن همون قسمی که بودن باشن. شما با محافظه‌کار جماعت چقدر سر و کار داشتین؟ کدام خاطری از اونا دارین؟ اگر دارین بندازین در میدان دیگه، محافظه‌کاری نکنین.
هیچ وقتی انسان محافظه‌کار اندازیم که رسه انسان محافظه‌کار هیچ وقتی به موفقیت نمیرسه و همون محافظه‌کاری شخص میشه که انسان به دروغ گفتن و حتی به خیانت جانش میرسانه، حتی ای که میتونه دروغ بگوید در برابر یک خانواده، در برابر ملت، و اینه دروغگویی و محافظه‌کاریش میشه که خودش همیشه انسان ناکام میباشه و هیچ وقتی به موفقیت نمیرسه.
فکر میکنم که محافظه کاری زیاد از حد آدم از پیشرفت و رسیدن به خواستهایش باز میداره و خوب نیست.
هشت و بیست و شش دقیقه و 26 ثانیه وقت افغانستان است و قرائن نشان میده که ما یک آهنگ تا پخش نکردیم برای شما. یک آهنگ بشنویم، باز میریم به استقبال کارشناس برنامه.
جان کجایی؟ دعا کنم برای تو تو بیای. دیگران را یک غم است مرا هزاران، پایان ندارد غمان رحم الهی، پایان ندارد غمان رحم الهی.
کارشناس کافاسو و روانشناس افغان جناب شرف الدین عظیمی از چرایی رفتارهای محافظه‌کارانه گپ میزنن و ای که آیا اینا میتونه این رفتار دلیل ناکامی در برخی تعاملات اجتماعی باشه؟ مشنویم.
سلام به همه ایزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار استم همه خوب خوش و سر حال باشین. در خصوص ای که چرا رفتار برخی ها با دیگران محافظه کارانه میشه و آیا ای که این گونه رفتار دلیل ناکامی افراد یا شکست افراد در تعاملات اجتماعی است که چی است؟ بله، این دلیل درست است و اضافه بر این موارد که شما ها میگین میخوایم اضافه بکنم که ترس از اجتماع همچنان یکی از دلایل محافظه‌کاری و سانسور خودی است. زمانی که شما از اجتماع میترسین، از قضاوت مردم میترسین، از قضاوت کردن اطرافیانتان در حراس میشین، در این طوری وضعیت پیش از اینکه دیگران شما را چیزی بگوید یا کار شما را محدود کنه، شما خود سانسوری میکنین و خود را محدود میکنین و محافظه کاری میکنین. یک دلیلش است. دلیل دومش مسئله رابط است. گاهی بعضی افراد و اشخاص به خاطر که رابط خود را دوست دارن، به رابط خود ارزش میتن، به ناچار بعضی از رفتارها و بعضی از حرکات را ازشان سر میزنه که محافظه کارانه است. مثلا یک کسی که در یک خانه و خانواده زندگی میکنه و با مادر و همسرش زندگی میکنه، گاهی مجبور میشه که در قبال مادرش و گاهی مجبور میشه در قبال همسرش محافظه کاری کنه. یعنی گاهی نمیتونه که از رابطه همسرش بگذره و گاهی هم برش سخت است که احساسات مادر خود را جریحه دار کنه. بنان در این طور یک وضعیت و در این طور یک حالت مجبور میشه که به محافظه کاری رو بیاره، چون رابطش برش مهم است، رابطش برش ارزش داره. نکته سوم و مورد سوم را که میخوایم اشاره کنم او مسئول بودن است. گاهی اوقات وقتی که شما در یک شهر، در یک کشور، در یک جای زندگی میکنین که در اونجا مسئولیت امنیتی ندارین، مسئولیت فکری ندارین و بر شما دولت یا بعضی از نهادهای اجتماعی ضرر میرسانه و شما را میکشه یا مثلا بندی میکنه یا ترور میکنه یا به یک شکل منزوی میکنه، از بعض موارد محرومتان میکنه یا نامبد و تخریبتان میکنه، در این طور یک وضعیت هم شما میان و محافظه کاری اختیار میکنین و متاسفانه از او عقیده و راستین و واقعی که دارین نمیتونین که دفاع کنین. دلیل چهارم مسئله تربیت است. متاسفانه بعضی از والدین وسواسی و کمالگرا اولادای خود چنان دچار وسوسه و احتیاط و احتیاط سازی و احتیاط بازی میکنن که اولادایشان مجبور میشن همیشه و همواره در زندگیشان دچار ناراحتی باشن و در زندگیشان همیشه محافظه کاری کنن. یعنی تربیت والدین هم در این مسئله متاسفانه نقش داره. ولی به هر حال محافظه کاری اگر در جایی که خطر است صورت گیره خوب است، ولی همیشه وقت خوب نیست، چون نمایندگی از زیر میکنه که ما خلاقیت های خود داره، توانایی های خود را و آنچه که در وجود خود داریم از اون ممانعت میکنه و سرکوبش میکنه.
کافاسو رو مشتمل رو بخوایم خانی کنیم. شیر محمد جان از میمنه گفته که 6 سال است که میخوایم یک کار تولیدی رو برای بندازم. در چرمگری هم یک تخصص و مهارت هایی دارم. چند نفر دیگر هم میشناسم که در این کار مسلکی هستن. مگم بازم میترسم که یک وقت نقص نکنم. به نظر شما من محافظه کار هستم؟ به شدت محافظه کار هستی شیر محمد جان. دل کو دل؟
به نظرم اعتماد به نفس داشتن مهم است و با آدم جسارت و شجاعت میده.
من آدم محافظه کار نیستم، اما بعضی جاها لازم است که آدم کمی رعایت کنه و احترام دیگران رو داشته باشه.
خب برام امروز راجع به محافظه کاری صحبت شد و یکی که خیلی از فرصت‌ها را ممکن است از ما بگیره، نگاه مردم نسبت به ما نگاه نقادانه‌ای ممکنه باشه و باعث شود که خیلی وقتا گپی را که باید بزنیم نزنیم، کاری را که باید انجام بدیم انجام ندیم. در نتیجه تبعاتش هم متوجه خود ما، هم خانواده ما و هم جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم، چون خود محافظه‌کاری و اعتیاد هم از خود حد داره دیگه، هر چی از حد بگذرد وضع خراب خواهد کرد دیگه.
برنامه کافه صبح میشنوین و محافظه‌کاری کردم مام دوی قسمت و گپ صبح علی عطایی.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح
8:35 و 25 ثانیه به وقت افغانستان است. گپ صبح، اختلاط صبحگاهی و صمیمی ما در برنامه کافه صبح حالا به شما تقدیم میشه. علی جان عطایی سلام.
سلام و درود خدمت شما و شنوندای عزیز. صبح همگی بخیر باشه و بریم سر بحث گپ صبح و مطلبی را که آماده کردیم تقدیم شنوندای عزیز بکنیم.
خیلی عالی است، خیلی عالی.
موضوع برنامه چی است؟ موضوع برنامه عادت‌های رفتاری ما با مردم است.
بله. بله.
در این بخش من سه کتاب معرفی میکنم درباره عادت‌های رفتاری مردم.
چقدر خوب، چقدر بله. مرتبط خوب.
یکی از این کتاب‌ها قدرت سکوت است و قدرت سکوت یک کتاب روانشناسی است. نویسندش سوزان کین هست و مترجمش یا ترجمه کنندش خانم نایت سپهرپور. انتشارات نوین در ایران چاپش کرده و تعداد صفحاتش هم 389 صفحه است. قدرت سکوت کتابی است با موضوع درونگرایی.
خب
و نویسنده کتاب که خودش هم جالب از فردی درونگرا هست، کتاب را با تجربه های خودش از درونگرا بودن خودش آغاز میکنه. و اگر درونگرا هستین شما دوستان عزیز، خواندن این کتاب حمدلله بزرگی برای شما خواهد بود. و اگر برونگرا هستین، این کتاب کمک میکنه که درک بهتری از آدمای درونگرا داشته باشین. به هر حال کتاب خوبی است. با توجه به اینکه ممکن است هر کدام از ما مقداری هر چند کم یا زیاد به هر حال فرق نمیکنه درونگرا هم باشیم، مطالعه کتاب میتونه که شناخت بهتری از خود ما و میزان درونگرا بودن ما به ما بده.
بسیار خوب.
اگر ما در مسیر خودشناسی به مسئله درونگرایی و برونگرایی برخورد کردیم، این کتاب میتونه که سوالات ما رو پاسخ بده.
بسیار.
خدمت شما عرض بکنم که فقط کوتاه تعریف درباره درونگراها ای است که برای احساس رضایت به محرک کمتر اینا نیاز دارن و در عالم خودشان هستن، زیاد به اتفاقای اطراف توجه ندارن و یک محرک بسیار کم و ناچیز مثلا نوشیدن یک چای یا همراه بودن با یک دوست صمیمی، حل کردن مثلا جدول یا خواندن یک کتاب خیلی میتونه اونا رو شاد بسازه. برعکس آدمای برونگرا که خیلی باید اگه اتفاق آنچنانی باشه که بپرن به هوا، شاد شون، لذت ببرن، کیف بکنن، آدمای درونگرا با کمترین ها قانع هستن.
یک گوشه با سکوت خودش خوب گرفته هستی.
بله بله.
این مصرع از خانم سیمین غزل بود.
بله. بله اتفاقا با خودشان و با سکوت خودشان و با دنیای خودشان خوب گرفتن و راضی هستن.
خب
سریع بخوانیم کتاب بعدی. کیمیاگر نام دارن، نویسندهش پاولو کویلوس که معروف ترین اثر این نویسنده برزیلی هست. کتاب کیمیاگر، مترجمش آقای حسین نعیمی است.
کلا این نویسنده پر مخاطب هم است. خیلی بله، خواننده بله، زیاد بله، داره، علاقه
بله،
من زیاد
معروف است. بله. بله. انتشارات سالس در این کتاب چاپ کرده و تعداد صفحاتش هم 244 صفحه است. داستان درباره چوپانی جوان است که سفر دور و دراز را برای رسیدن به یک گنج آغاز میکنه.
خب
آدم ها از این کارا میکنن،
فیلم و داستان و قصه. خب
بله. سفر میکنه که گنج پیدا بکنی یا نمیدونم چی کشف بکنی. و این سفر با اون چیزی که چوپان تصور میکنه، زمین تا آسمان فرق داره، چرا که مسیر پر از ناشناخته هاست و تجربه چوپان هم بسیار کم. اون چیزی که در آخر این مسیر به دست میآید، هدفش یعنی گنج نیست، بلکه خودشناسی و جهانبینی اون شخصی است که این سفر آغاز کرده.
بسیار خوب.
و اما غذا، دعا، عشق. این نام کتاب بعدی ماست. نویسندش الیزابت گیلبرت هست، مترجمش خانم مریم بردبار. انتشارات کتیبه پارسی چاپش کرده و تعداد صفحاتش هم 412 صفحه است. کتاب نسبتا
قطوری. ما دارم تصور میکنم در یک کاسه غذا باشه، دعا باشه، چی عشق باشه، چی قرمه شه،
در یک مجموعه باشه. خب. بله بله. خب نویسنده این کتاب سالا پیش که سن سال کمی داشته سفر خودشناسی خود آغاز کرده و این کتاب حاصل سفر پر از فراز و نشیب او است. کتاب شامل سه بخش است و همچنان که گفتم نامش هم غذا، دعا، عشق است و هر بخش داستان‌ها و روایت‌های از تجربه شخصی خودش در سفر به سه کشور هند، اندونزیا و ایتالیا است. خب ایتالیا کشور غذاست، درسته؟ خب. هند هم کشور شاید مسلک ها و فلسفه های مختلف و دعا و نمیدونم خب. مثال روحی روانی. و اندونزی هم بر حال
عشق کرتای،
یا هند مثلا کشور عشق است، اندونزی کشوره. و اما الیزابت مسیر خودشناسیش با سفر آغاز کرده و تجربه زندگی در فرهنگ‌های مختلف به او کمک کرده که خودش بهتر بشناسه. او چیزی که در این کتاب نویسنده با ما به اشتراک می‌گذاره رایی است که ما را به خودشناسی و در نهایت به آرامش و تعادل در زندگی می‌رسانه. خب ما یک وقتی ممکن است که زندگی ما از تعادل خارج شه، یک مثلا به خورد و خوراک و تفریح و لذت خیلی توجه داشته باشیم، یا که به عشق و عاشقی و به مسائل احساسی و عاطفی، یا مثلا خیلی به عبادت و اینا بپردازیم. اما اگر ما به اینا رو با هم دیگه مخلوط بسازیم و میکسش بکنیم و ترکیب بسازیم و تعادل برقرار بکنیم، خیلی بهتر است. خلاصه ای که کتاب ما غذا دعا عشق است و انشالله که دوستان عزیز به دست بیارن و بخونن. قدرت سکوت، کیمیاگر و غذا دعا عشق، سه کتاب بود که معرفی کردیم.
علی جان بس کو جا به عارف بود ما بتون.
خداحافظ.
خیلی بد دستک زد.
خداحافظ. خداحافظ.
خیلی خوب بود ولی عارف خیلی بد است.
خداحافظ.
به خاطر که میخوای آهنگ تقدیم کنم بشنده عزیز ما، به هر حال کافاسومم رسالتی داره. کتاب بخونیم یک سفر است بخرج پرایت.
بزا بره از تو دلت بیرون از چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا از چی بعد سم منه، بزا کل دنیا بکنه تو رو باورت، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدمی که بودی هستی، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری
عادت‌های رفتاری ما با مردم عنوان موضوع این هفته برنامه کافه صوب است و محافظه‌کارانه برخورد کردن محوری بود که امروز روش کار کردیم. خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، هم مثال‌هایتان پر نکته بود، هم سرگذشت‌ها و تجاربی که داشتین و به هر حال صحبت‌هایی که ما هم خدمت شما داشتیم از طریق گزارش صحبت‌های کارشناسی و عرایض تقدیمی. تشکر بابت کافه صوب امروز و فردا دوشنبه چی میگیم؟ در برخورد با اطرافیان زیر تاثیر میرین یا زیر تاثیر میبرین؟ یا هم یک موضوع چالشی و جنجالیسته؟ ببینیم که سبا چی میشه. تا کافه صبح فردا با من خدا.